گفتند آیین عیساست علیه السلام. و دیگر پرسیدم که اهل این آیین کجا بیشتر باشند؟ گفتند در شام. مرا خبر کردند که کاروانی به شام می رود. من قید خیشانم زدم، پنهان پدر با کاروان همراه شدم و قصد شام کردم و بدین گونه سفر من آغاز شد. در شام زاهدان بسیار دیدم و عبادات بسیار کردم تا که دل به ارادت زاهد پیری در اموریه سپردم. او مردی به غایت مجتهد و پارسا بود و در علم انجیل نظیر خود نداشت. او همواره از صفت پیغمبر آخرالزمان می گفت و به بعثت او بشارت می داد. زاهد می گفت اگر نیکبختی مرا یاری دهد و عمر وفا کند، اول کسی که سوی او رود من باشم و اول کسی که برای نصرت وی جان بذل کند من باشم. و اتفاق چنان بود که پیش از آن که نهال امید وی به ثمره مراد رسد، او نیز وفات کرد و مرا اشارت کرده بود که تو را به مکه باید رفت. زاهد به من گفت زمان پیغمبری رسیده که او بر دین ابراهیم مبعوث شده و هجرت به زمینی کند میان دو سنگستان که نخلستان در میان آن افتاده باشد. چون زاهد درگذشت، مدتی بعد از او در اموریه ماندم تا قافله تجار بنی کلب به من رسیدند. گفتم مرا به دیار عرب برید تا گاوان و گوسفندان خود را به شما دهم. با آنان همسفر شدم تا به وادی القرا رسیدم. آنجا آنان مرا به بندگی فروختند و به یثرب بردند. در تمامی راه صدای راهب پیر در گوشم بود که در لحظه وداع با حسرتی عمیق می گفت نزدیک است آن زمان که کوس دولت محمدی در زنند و علم نبوت وی برافرازند و شرع و ملت وی بگسترانند. من آن روز در بنی قریظه بر سر نخل خرمایی بودم و آن کس که مرا خریده بود در زیر آن نشسته بود. یکی در آمد و با وی گفت امروز شخصی از مکه در آمده است و در قبا نزول کرده و مردم یثرب بر سر وی جمع آمده اند و می گوید که پیغمبر خداست. من بر سر درخت چون این سخن بشنیدم از شادی نزدیک بود به پایین بیفتم. پس زود از درخت پایین آمدم و از آن شخص درباره محمد پرسیدم. آن که مرا خریده بود گفت به کارت مشغول باش. شبانگاهی چند من خرما برگرفتم و به خدمت نبی خدا آمدم. از زاهد اموری شنیده بودم که پیغمبر آخرالزمان صدقه قبول می کند اما خود از آن نمی خورد، هدیه قبول می کند و از آن می خورد و بر پشتش مهر نبوت ظاهر است. می خواستم این سه علامت را ببینم تا به حقیقت بدانم که وی همان پیغمبر است که زاهد اموری نشان داده. به خدمت محمد آمدم و گفتم این خرماها صدقه است. او خرما را پذیرفت اما تناول نکرد. روز دیگر باز خرما برگرفتم و به نزد نبی خدا بردم و گفتم این هدیتی است از جانب من. نبی خدا خرما را پذیرفت و با اصحاب آن را بخوردند. با خود گفتم این دو علامت درست است. روز سوم برخاستم و قصد خدمت پیغمبر کردم. نبی خدا به قبرستان بقیع رفته بود. او را دیدم که همراه با صحابه نشسته بود. من چون رفتم احترام گذاشتم و سپس بر پشت وی نگاه کردم. سید که سلام خدا بر او باد به فراست مقصود من بدانست. آنگاه ردا از دوش مبارک برگرفت و مهر نبوت بر پشت وی ظاهر شد. من چون مهر نبوت دیدم، در قدمهای او افتادم و گریستم و بیخود شدم. آنگاه بر پشتش بوسه زدم و گفتم: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. بعد از آن دوباره در قدمهای وی افتادم و گریستم. نبی خدا مرا دلخوشی ها داد و گفت: سر بردار و بگو تا قصه چیست. سر برداشتم و دوباره گفتم: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و بعد از آن قصه خود را از اول تا آخر شد. همچنان در قید بردگی بودم و ملازمت خدمت پیغمبر. نمی توانستم نمودن و بدین حال می بودم تا غزوه بدر و احد از من فوت شد و من شب و روز حسرت می خوردم و در خود می پیچیدم و در آتش اشتیاق می سوختم، تا یک روز به خدمت نبی خدا حاضر شدم و سید از اندرون من بشناخت که اندوه فراغم به غایت رسیده بود و دست اشتیاق جامه صبرم بدریده بود. مرا گفت: ای سلمان، باب کتابت از شریعت من برخوان. هر یک از مسلمانان به قدر قدرت اعانت کردند تا 300 بچه خرما مرا حاصل شد. رسول صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرمود که گودال حفر کن. چون گودال ها را حفر کردی، پیش من بیا تا من به دست خود آن خرماها را بنشانم. من و اصحاب رسول گودالها را کندیم. چون فارغ شدیم او را خبر دادم، با من نزد گودالها آمد. یک یک خرماها به دست وی می دادم و به دست مبارک خیش در گودال می نهاد. به حق خدایی که جان سلمان در قبضه قدرت اوست که یک خرما بچه خطا نکرد الا که ببابی. خرمابنان را تسلیم کردم و مال باقی ماند. رسول خدا فرمود که سلمان فارسی مکاتب چه کرد. مرا طلب داشتند. چون حاضر شدم مرا گفت: ای سلمان، این را بستان و مالی را که تو را دادنی است از این ادا کن. من آن را ستاندم. به حق خدایی که نفس سلمان در قبضه قدرت اوست که از آن مال کتابت برکشیدم و حق ایشان به تمام دادم و آزاد گشتم و در حفر خندق مدینه آزاد با نبی خدا حاضر بودم و بعد از آن هیچ قضایی از من فوت نشد. بلال حبشی با روی سیاه و دلی چون ماه رنج می دید و جفای مشرکان می کشید، گرد مکه همی گردید و به امید جمال آن مهتر عالم همی دوید که این چه بوگست که در حبشه به مشام می رسید. صهیب رومی می تاخت با دلی پردرد و رخی زرد که چه سلسله لطف است که ما را از روم بکشید. و من سلمان فارسی می گفتم که این عطریست که جز در بازار نیاز ما نفروشند. من و صهیب و بلال خلاصه درد و عشق و سوز اولاد آدم و سرور قوم و مظهر بزرگواری ملت خیش بودیم. خاک حبشه را فرو بیختند، ذره ای درد برآمد. خاک روم را فرو بیختند، ذره ای عشق برآمد. و خاک فارس را فرو بیختند، ذره ای سوز برآمد. از آن ذره درد بلال را آفریدند، از آن ذره عشق صهیب را، و از آن ذره سوز من را. برای بزرگان عرب که از جنس غرور بودند، سخت بود بینند که من سلمان پارسی روزبه این عجم بیگانه با آن جامعه ساده و شوریدگی ظاهر این گونه مورد حرمت رسول الله و مسلمانان قرار دارم. آنان نارضایتی خود را نشان می دادند. فرمان در آمد با محمد، تو پنداری که عتبه و شیبه و ولید ابن مغیره و بوجهل تو را می‌بینند؟ کلا و لما، ایشان دیده نامحرم دارند، شایسته شواهد جمال تو نیند، بگذار تا شوند. گوشه دل خیش به ایشان مشغول مدار، یکی با بلال و سلمان و صهیب پرداز که مقبول شواهد مملکت و مرفوع درگاه احدیت ایشانند. هنگامی که سواران خزائی در 4 روز از مکه به مدینه آمدند و نبی خدا را از حرکت قریش و سپاه عرب با خبر ساختند و نیز آن هنگام که مسلمانان از پیمان شکنی یهود مطلع شدند، پیامبر بیدرنگ ما را فرا خواند. گروهی بران بودند که از مدینه خارج شوند و هر جا با دشمن روبرو شدند همانجا دست به شمشیر برند. پس عبدالله ابن ابی پیامبر را گفت که یا رسول الله، آن روز که به حرب احد رفتی تو را گفتم که از مدینه دور نباید شد. پیغمبر بفرمود تا دیوار شهر را محکم بکردند و مدینه را حصار گیرند. من گفتم یا رسول الله، ما را در فارس هرگاه که کاری صعب پیش آمد گرداگرد شهر خندقی حفر می کردی. پیغمبر فرمود که خندق چه باشد؟ و در آن ناحیه هیچ کس آن قاعده ندیده بود و نمی دانست مگر من. من گفتم گرداگرد شهر خندقی باید کند همچون چاهی، و نبی خدا آن تدبیر مرا خوش آمد و بفرمود تا گرد بر گرد شهر نشان بکردند، 20 گز پهنای آن بکردند و 20 گز به قعر فرو بردند و گرداگرد شهر آنچنان نشان بکردند. وقتی نبی خدا چشم از جهان فرو بست، اندوه وجودم را فرا گرفت. هیچ زهری به قدر این جدایی نمی توانست مرا از پای درآورد. سه چیز مرا اندوهگین کرد تا به حدی که بگریانید: فراق محمد و یاران و دوستان او، هول قیامت و ایستادن در محضر پروردگار، آن هنگام که ندانم به بهشتم فرستد یا به دوزخ. رسول الله که این دنیای فانی را ترک گفتند، زمان دیگر زمان آزمودن آنچه آموختیم بود. ما که در محضر ایشان انسانیت خود را روحانی کردیم، زین پس می باگست میراث آن بزرگوار را حفظ و منتشر می کردیم. ما که در حجت الوداع در رکاب آن نازنین بودیم، باید حدیث قدیر را روایت می کردیم. باید در خدمت جانشین نبی خدا و فرزندانش زندگی می کردیم که حق جز این نبود. حیات نبی خدا جز درس برای انسان و انسانیت نبود. آن وجود نازنین به دنیا آمدند و مبعوث شدند تا آدمی قدر گوهر وجودش را بداند و به کمال و انسانیت برسد. دم به دم زندگانی آن حضرت را باید بارها شنید که برای روح تشنه انسان چون چشمه ایست جوشان، برای بهتر شدن، برای انسان تر شدن و برای خدایی شدن. مردی از انصار نزد نبی خدا آمد و سوال کرد: یا رسول الله، اگر جنازه شخصی در میان است و باید تشییع و سپس دفن شود و مجلس علمی هم هست که از شرکت در آن بهره‌مند می شویم، وقت و فرصت هم نیست که در هر دو شرکت کنیم، در کدامین آن دو باید شرکت کنم؟ رسول خدا فرمود: اگر افراد دیگری هستند که همراه جنازه بروند و آن را دفن کنند، در مجلس علم شرکت کن. همانا شرکت در یک مجلس علم از حضور در هزار مجلس تشییع و از هزار عیادت بیمار و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم صدقه و هزار حج غیر واجب و هزار جهاد غیر واجب بهتر است. اینها کجا و حضور در محضر عالم کجا؟ مگر نمیدانی به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خیر دنیا و آخرت در علم است، همانطور که شر دنیا و آخرت در جهل است. شخصی نزد رسول خدا آمد و عرض کرد: یا رسول الله، بستگانم با من قطع رابطه کرده و مرا مورد شماتت قرار داده، آیا من هم با آنها قطع رابطه کنم؟ پیامبر که درود خدا بر او باد فرمود: با این وضع خداوند نظر و رحمتش را از همه تان برمی دارد. آن مرد گفت: پس چه کنم؟ حضرت فرمود: ایجاد رابطه کن با کسی که با تواضع رابطه کرده است و بخشش به کسی که تو را محروم ساخته است و عفو کن کسی را که به تو ظلم کرده است. در این صورت از سوی خداوند پشتیبانی در برابر آنها خواهی شد. مردی به پیامبر گفت یا رسول الله، من اقوامی دارم که با آنها صله ارحام می کنم، اما آنها با من قطع رابطه کرده اند. من به آنها احسان می کنم، اما آنها با من بدرفتاری می کنند. من بر بدیهای آنها حلم می ورزم، اما آنها بر من جهالت می ورزند. حضرت فرمود اگر اینگونه باشد که تو می گویی، گویا رنج و ناراحتی که از برخورد خوب تو به آنها می رسد دردناکتر است، و تا تو در چنین حالی باشی خداوند پشتیبان تو خواهد بود. در محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله به سر می برد. آن حضرت شاخه ای از آن درخت گرفت و تکان داد، برگ های آن ریخته شد. حضرت رسول به ما فرمودند آیا از من نمی پرسید این چه کاری بود که کردم؟ گفتم ای رسول خدا، علت این کار را بگو. فرمودند همانا بنده مسلمان هرگاه به نماز ایستاد گناهان او می ریزد، همان گونه که برگ های این درخت می ریزد. امیرالمؤمنین که سلام خدا بر او باد فرمودند نبی خدا هرگز با احدی دست نداد که دست خود را از دست او جدا کند، تا اینکه آن شخص خود دستش را جدا می ساخت. احدی کاری به او نمی سپرد که آن را رها کند، تا زمانی که طرف از حاجت خود صرف نظر می کرد و با احدی به گفتگو نپرداخت که سکوت کند، تا وقتی که آن شخص ساکت می شد و بالاخره هرگز دیده نشد که آن حضرت پای مبارک خیش را در برابر همنشینی دراز نماید. از قرون تاریک، از قحطی انسان، از طاعون جهل و از هزار توی تاریخ سر برآورد ابر انسانی، انسانی.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
شما لایق بهترین هایی،
دوخ دوخ آلیس،
همه اقوام ایران زمین،
دوخ دوخ آلیس،
شما جنوب، شرق و غرب،
دوغ دوغ آلیس،
صاحب ضیافت شمایید. ما با شما آقای دوغ ایران شده ایم. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران.
چون به دست های خود اهمیت می دهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید در دوره‌های گذشته خب بحث کشورگشایی خیلی مطرح بود. پادشاهان و سلاطین کشورگشایی می‌کردند. حالا این کشورگشایی گاهی منشأ فردی داشت، یعنی یک نفر عزمش این بود که چه میدونم بخش عمده‌ای از سرزمین‌های کشورهای دیگر رو تحت تصرف خودش کنه. ما از این شخصیت‌ها در کشور خودمون داریم، مثل نادرشاه افشار که تا هند هم رفت و خیلی از اون سرزمین‌ها رو به نوعی فتح کرد. از این طرف خودمون هم مورد تاخت و تاز قرار گرفتیم در زمان چنگیزخان مغول که خب حمله کردن به ایران و اون اتفاقات رو رقم زدن. این مربوط به گذشته دور فقط نیست، در همین عصر حاضر هم خب شخصیتی مثل هیتلر جنگ جهانی دوم رو به نوعی شروع کرد. خب اون هم بحث جهانگشایی رو داشت و اینکه کشورها رو تحت تسلط خودش قرار بده. اما در نگاه قرآن کشورگشایی اگر میخواد صورت بگیره، کشورگشایی به معنای منطقی نیست. اگرچه ما تاریخی رو داریم که به هر حال اعراب حمله کردن به ایران و ایران رو تصرف کردن، اما از قرائن تاریخی به نظر نمیاد که این کار به معنای مصطلح کشورگشایی مورد تایید پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بوده باشه، مبنی بر اینکه اونها هدفشون همین کشورگشایی مثل سلاطین باشه. اما در باب تبلیغ و ترویج بله، این هیچ معنی نداره، کما اینکه آرا و عقاید می توانند در جهان منتشر بشن. هر گروه این رو برای خودش میدونه، اگه فکر میکنه که یک ایده ای داره که میتونه به مردم عرضه بشه و اونها زندگی بهتری داشته باشن، زندگی سعادتمندانه ای داشته باشن، خب خودش رو در جایگاه ترویج میبینه، کما اینکه مسیحیت داره این کار رو میکنه و ادیان دیگه فرقی نمیکنه، بودایی داره این کار رو میکنه و اسلام هم همینطور. مونتا اون آموزه‌ای که در اسلام هست تحمیل عقیده به ضرب شمشیر و به ضرب زور نیست. نمونهش رو عرض میکنم خدمت شما. سوره مبارکه نساء آیه 94 خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، کسی که ایمان آوردید، اذا ضربتم فی سبیل الله، اگر در راه خدا برای نبرد با دشمن سفر میکنید، فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا. البته اینجا اذا ضربتم فی سبیل الله هم برخی به معنای همین جنگ و مجاهده گرفتن. خدا می‌فرماد که فتبینوا، برای شناخت مؤمن از کافر تحقیق و تفحص کنید. اگر کسی اظهار اسلام میکنه، ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا، تبتغون عرض الحیات الدنیا، به خاطر اینکه مثلا بخواید یه غنیمتی به دست بیارید، اگه کسی اومد گفت من مسلمون شدم، شما نگید بهش که تو داری دروغ میگی، من مؤمن نیستی. غنیمت اصلی نزد خداونده، غنائم و دنیا به تعبیری دست خداونده. فعند الله مغانم و کثیره، نزد خدا غنائم فراوانیه. بعد تعبیری که خدا به کار میبره میفرماد کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم فتبینوا، خود شما هم خود اینجوری بودین، یعنی خود شما هم ایمان نداشتین که حالا ایمان به شما عرضه شد، شما ایمان آوردید، شما نمیبایست این سختگیری رو بکنید، این رفتار خشن رو داشته باشید که بگید که حالا مثلا میخوایم اموال و دارایی‌شو به دست بیاریم، تا طرف گفت من مسلمانم بگی نه تو داری دروغ میگی، به خاطر اینکه دربری از غنیمت دادن و این حرفا داری، این حرفو میزنی. خود میفهمد مراقب باشید، ان الله کان به ما تعملون خبیرا، خداوند نسبت به رفتار شما با خبر آگاه. اسلام رو و همینطور عقیده درست رو نمیشود به ضرب و زور به دیگران تحمیل کرد، بلکه میبایست به صورت کاملا منصفانه و انسانی عرضه کرد. اون کسانی که طالب حقیقت هستن خودشون این گوهر رو خواهند شناخت. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.